بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در ارتباط با جنبندی استظهار حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که عرض کردیم ایشون با تمسک به روایاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت نقل شده، ابتداعا میخوان ثابت کنن و نشون بدن که خلاصه اسمی جامع‌تر و محیط‌تر از بسم الله در سوره مبارکه هم نیست، نه مطلق بسم الله، بسم الله در سوره مبارکه هم. و بعد هم در واقع توسعه دادن مسئله را که ما حتی در فعل هر فاعلی و قول هر قائلی، حتی فعل و قول قائل واحد، ممکنه بسم الله های در واقع متفاوتی داشته باشیم و تفاوت این بسم الله ها به واسطه سیر قائله و سلوک قائله. و ریشه این مسئله همونیست که در روایت نورانی وجود مقدس سامن الحجج آمد که فرمایش فرمودن معنای بسم الله این است که اسم علا نفسی سمتن من سمات الله و هی العبودیه، و سم هم علامه است، من اگر بخوام به مقام تسمیه برسم و اسم الله بر من محقق بشه و در واقع عبدالله باشم، عبد حقیقی الله باشم، اون موقع سیر معراجی من حالا در صلات آغاز میشه یا در غیر صلات. بالاخره باید در غیر صلات برای نبی بزرگوار اسلام، در صلات برای مؤمنین که از صلات و معراج المؤمن، بالاخره این سیر الالله باز تسمیه آغاز میشه. و اگر این سیر الالله با تسمیه آغاز بشه، اون موقع امام رضوان الله تعالی علیه میخوان یه نتیجه بسیار بسیار مهم بگیره که پس ما حتی در ابتدا به اسم الله، بسم الله اینطوری، یا استعین و بسم الله، استعانه به اسم الله، یا ابتداء به اسم الله، یا الحمد به اسم الله، مهم این است که بدانیم باید این اسم به اسم الله محقق بشه و تا تسمیه محقق نشه حقیقت ابتداء به اسم الله یا استعانه به اسم الله یا حمد به اسم الله محقق نمیشه. اینطوری و الا میشه همون مراحل و مراتبی که قبلا عرض کردم، یا ایمان عوامه، یا ایمانی است که به دل به قلب رسیده و ایمان خواصه، یا بقیه سیر معرفتی است که یا معرف توحید فعلی است، یا توحید اسمی است، یا توحید ذاتی است، یعنی در مقام احدیت بودن. علی حال، پس ما باید اصل مسئله رو درست کنیم. اگر اینو خوب تأمل درش کردیم، اون موقع مبنا درست میشه که قول هر قائلی و فعل هر فاعلی، حتی قائل واحد، خلاصه متفاوت خواهد شد از جهت تسمیه. ولذا خلاصه مطلب مهم ایشون رضوان الله تعالی علیه همینی بود که عرض کردیم. ایشون خلاصه بعد از این مسئله اون نکته را نتیجه میگیرن که ما باش کار میکردیم، که ایشون رضوان الله تعالی علیه میخوان خلاصه نشون بدن که ما در واقع اگر در واقع این مبنا را درست کردیم که هر فعلی و هر قولی و هر ابتدایی و هر استعانتی و هر حمدی به اسم است و در واقع تسمیه مقدمه، اینطوری تسمیه مقدمه هر فعلیه و به هر فعلی هم در واقع حمد انجام میشه، حمد به اسم است و به اسم مقدم حمده، ابتدا به اسم است و به اسم مقدم ابتداست. ببینید این معناش اینه که باید این به اسم محقق بشه، تسمیه محقق بشه تا حقیقت ابتداء به اسم وجود داشته باشه و الا تشریفاتی نیست. باید به اسم محقق بشه تا حقیقت استعانه به اسم محقق بشه اینطوری. و در واقع حمدم که میخواد محقق شه باید به اسم محقق شه تا حقیقت حمد مطرح بشه. به تعبیری که داشتن این مهمه ها، لذا در کتاب آداب و صلاتشون هم همین تعبیر رو یه مقدار بسط میدن. محتمل است که به اسم الله در هر سوره متعلق به خود آن سوره باشد، مثلا بسم الله سوره مبارکه حمد متعلق به حمد است. این مطابق ذوق عرفانی و مسلک اهل معرفت است، زیرا که اشاره به آن است که حمد حامدان و ثناء ثناجویان نیز به قیمومیت اسم الله است. این خیلی مهمه، او قیمه تو این مسئله. حمد و ثناء ابتدا و استعانه، هر اتفاقی بخواد بیفته قیمومیت اسم الله. بنابراین در تسمیه در مقدمه جمیع اقبال و اعمال، خواهش میکنم دقت کنید، این دیگه کاری فقط به اسم الله سوره حمد نداره. بنابراین در تسمیه در مقدمه جمیع اقوال و اعمال که یکی از مستحبات شرعیه است، تشریفاتی نیست، بلکه برای تذکر آن است که هر قولی و هر عملی که از انسان صادر می شود به قیمومیت اسم الهی است، زیرا جمیع ذرات و ذرات وجود تعین اسم الله و به اعتباری خود آنها اسم الله هستند. بنابر این احتمال همون نکته است که دیروز هم عرض کردیم. اون موقع اگه اینطوری شد، به اسم مقدم قیوم هر فعل و هر قولی است، یک، و هر فعل و قولی تعلقش به اسم است، دو، هم خودش به اسم مقدمشه، هم تعلق میگیره به اسم الهی. ابتدا استعانت با ذوق در واقع اهل معرفت و حمد اینطوری. منتها بستگی داره که سالکی که اسم به مقام تسمیه رسیده تو مقام کثرت باشه یا تو مقام وحدت. ببین حال سالک اینطور فرق میکنه. اون موقع اگه اینطوری شد که اون که مقدمه مسلمه، اون حقیقت تسمیه اینو درست میکنه. این که محضر شریف شما عارضم متعلق حمد ما به اسم است معلومه. این که متعلق استعانه ما حقیقتاً به اسم است معلومه. این که متعلق ابتداء ما به اسم است معلومه. اینا رو که درست کردیم تون، اما این یکیش میمونه که آیا این به اسمها کثرت دارن یا وحدت دارن، کثیرن یا یکیان. ایشون میفرماد بستگی داره در نظر کثرت، در هر سوره و هر قول و هر فعلی مختلفه، و در نظر وحدت و به نظر اسم هلال کسرات در حضرت اسم الله اعظم برای تمام بسم الله ها یک معناست. اینطوری میشه و دیگه این اینطوری میشه، یعنی حساب مسئله به یه جایی میرسه که شما ای تو در واقع قول قائل و فعل فاعل و حال او و جایگاه او در سیر الالله اینطوری. پس اول باید این اصل معلا نفسی سمتن من سمات الله محقق بشه تا سیر و سلوک آغاز شه. وقتی سیر و سلوک واقع شد، اون موقع تو یا در کثرتی یا در وحدتی ایتوری. او طرفم اسم الهی مقدم هر قول و فعلی است و هر قول و فعلی به اسم میخوره و خودش اسم ایتوری که قبلا این رو درست کردی. ایشون رضوان الله تعالی علیه میخوان این رو جمع بندی کنن بر اساس این مسئله که رضوان خدا بر ایشون باد. اینطور خیلی زیبا مسئله جمع میشه و در واقع سیر الالله درست میشه. ایشون در واقع ببینید داره با کمک روایات اهل بیت، ایشون دعوشون اینه که میخوان بگن که عرفان اگر در محضر اهل بیت باشه، اونا کتاب خدا را درست میفهمونن، درست میفهمن، درست ابلاغ میکنن، درست تفسیر میکنن، باید سر سفره اونا نشست، هیچ این طرف اون طرف هم نرفت. لذا تو این مسیر در واقع دارن جمع میکنن مسئله را. خب اگه این طوری ما در واقع جمع کردیم مسئله را، موقع بله به اسم یعنی میشه اون به حکم اون آیه شریفه آتینا که سبع المثانی آیه حمده و به اسم جامع ترین آیه حمده و به اسم افضل ترین آیه سبع المثانی سیطوری. خب این در واقع توضیح این مرحله از فرمایش ایشون رضوان الله تعالی علیه که کار رو تا اینجا درست میکنه. خب بر همین اساس ما یه نکته ای هم خواستیم با استاد بزرگوارمون و تلمیز عظیم الشأن امام انصاری الله العظمى آقای جوادی دام ظله العالی و دام بقاءه الشریف انشاءالله علا رؤوسنا و رؤوس المسلمین عرض کنیم، همین بود که شما که خلاصه به خوبی با استاد بزرگوارتون خلاصه کار میکنید و از یک طرف در واقع عظمت سوره حمد میفرمایید که حمد همتای قرآن عظیمه به خاطر اون آیه شریفه لقد آتیناک سبعا من المثانی و القرآن العظیم، که سبعا من المثانی همتای قرآن عظیم قرار گرفته، این عظمت حمده. و تعبیر میکنی جامع ترین حکمت، گنج عرشی، شریف ترین ذخیره در گنجینه های عرش الهی، سوره شفا بخش، نعمت بزرگ و سنگین، برترین سوره قرآن را یاد میکنید. لیس شیء من القرآن و الکلام خلاصه جمع افیه من جوامع الخیر و الحکمه ما جمع افی سوره الحمد. خب اینا روایات بسیار ارزشمندی است که خودشون بیان فرمودن. بعدم میفرمان که ان فاتحه الكتاب اشرف ما فی کنوز العرش، عظمت فاتحه را و بزرگی فاتحه را دارید. فاتحه الكتاب شفاء من کل داء. ولذا خلاصه این روایات مفصل رو در عظمت فاتحه بیان میفرمایید و بعد وقتی وارد تعداد آیات میشید تصریح میکنید که 7 آیه داره و 7 آیه، یک آیش که بسم الله الرحمن الرحیمه که سبعا من المثانی محقق بشه، یعنی آیه یک آیه سبعا من المثانی است. و اینا را مفصل ایشون بیان میکنه. گویاترین شاهد بر تعداد آیات سوره حمد آیه کریمی ولقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. و ایشون هم میفرماند که روایات فریقین هم عدد 7 رو تایید میکنه، حالا با یه اختلاف جزئی که در بعضی از بیانات اهل سنت وجود داره، ولی اصل مسئله اینه. خب شما که اینها را قائلید، بعد روایت صریح در اینه که برترین آیه قرآن بسم الله. خب بعد کدوم بسم الله حالا برترین آیه است؟ روایت میگه برترین آیه برترین سوره قرآن، یعنی برترین سوره، سوره حمد بر اساس روایاتی که بیان فرموده. سوره حمد 7 آیه داره به خاطر اینکه سبعا من المثانی در آیه شریف آمده. بالاترین و با فضیلت ترین آیه این 7 آیه بسم الله بنابر متن روایت. پس بسم الله حمد با فضیلت ترین آیه حمد و حمد با فضیلت ترین سوره قرآن. خب این نظم منطقی روایاتی است که ما داریم. خب اون موقع من چگونه بگم این آیه اختصاص به حمد نداره؟ یا باید در واقع معتقد بشن به اسم متعلقش الحمد نیست، اون موقع به اسم میشه آیه مشترک، در صورت که روایت میگه با فضیلت ترین آیه این هفت آیه است. بنابراین این فرمایش استاد بزرگوار ما رو ما اشکال داشتیم. نکته بعدی که بر اساس این تحلیل است امام به فرمایششون وارده اینه که استاد می‌فرمان چنین به نظر می‌رسد که از جهت حکمت نظری مضمون آیه خبری آیه مبارکه الحمدلله رب العالمین و از جهت حکمت عملی مضمون خبری آیه کریمی ایاک نعبد و ایاک نستعین از قرر آیات سوره حمده. بسم الله از قرر آیاته، ولی از قرر آیات کتابه، نه از قرر آیات حمده، چون آیه مشترک تلقی فرموده که ظاهر روایت این نبود. در مورد این فرمایششون که خلاصه حمد الحمدلله رب العالمین از قرر آیاته، خب اینجا هم باید نکته ای را بیان کرد که حالا انشاءالله ما بعدن خلاصه مفصل به تفصیلش میرسیم. اما امام رضوان الله تعالی علیه درباره الحمدلله خب بازم همین اعتقادو دارن که بسیار بسیار آیه عظیم و ارزشمند نیست خود کلمه الحمدلله و آیه شریفش. ازا تعبیری دارن بدان کلمه شریفه الحمدلله به حسب بیانی که مذکور شد، حالا بیان امام رو بعد عرض میکنم، اول اهمیت روایشو میخوام، از کلمات جامعه ایست خلاصه که اگر کسی به لطائف و حقائق آن حق را به آن تحمید کند، حق حمد را آنقدر که در خور طاقت بشریت است به جا آورده. حالا اون نکته رو بعدن عرض میکنم. لحاظا در روایات شریفه اشاره به این معنا شده، چنانچه در روایتی است که حضرت باقر علیه السلام از منزلی بیرون آمدن، مرکبشان نبود، فرمودن اگر مرکب پیدا شود حمد حق تعالی کنم به طوری که حق حمد است. چون مرکب پیدا شد و سوار شدن و لباس رو تسویه فرمودن، گفتن الحمدلله. و از رسول خدا روایت است که لا اله الا الله نصف میزان و الحمدلله پر کند میزان را. لا اله الا الله نصف میزان است و الحمدلله پر کند میزان را. و این به واسطه آن است که آن بیان که نمودم الحمدلله جامع توحید است. حالا دقت کنید، امام رضوان الله تعالی علیه خب در این حالی که این خلاصه مسئله را بسیار عالی بیان میکنند که بالاخره الحمدلله جایگاه بسیار عجیبی در ذکر الهی داره و مسئله در واقع خلاصه بلندی در آیات قرآن کریم و اذکار و اوراد الهی الحمدلله داره، که اتفاقا ما الان داریم سر عل الحمد هم همین بحث رو پیاده میکنیم که عل استقراق یا عل تعریف جنسه. منتها امام رضوان الله تعالی علیه اعتقادشون اینه که خلاصه ما باید حواسمون به این نکته باشه که ما ببینیم حمد کدوم حامد. ببین همین نکته که الان سیستم من گفتم، چون حمد به قیمومیت اسم الله، اگر هم به قیمومیت اسم الله و او حالت در واقع قیم هر فعلیه، بله این درست میشه. لذا حقیقت حمد باید اینطوری بیان بشه که در واقع هر فعلی اینطوری این قانونی که بیان فرمودن قیمومیتش به در واقع اسم الله و الا به این جهته که اسم الله میشه اسم محیط اینطوری و ما بقی محاطن. و اگر هر فعلی و هر قولی و هر عملی از هر قائلی اینطوری تحلیل بشه اون موقع اون قیمش اسم الله باشه، بله اون موقع حمدی که به قیمومیت اسم الله محقق بشه وضعیتش اینطوری خواهد شد که امام میفرمان به بیانی که ذکر کردیم. ایشون خلاصه حواسشون رو به این نکته دارن که ما باید دقت کنیم که اون مبنا رو درست کنیم و خلاصه بازم مفصل ها که ما بالاخره اینجا چی میخواییم بگیم در الحمد، چی میخواییم چگونه میخواییم معنای حمد رو داشته باشیم، بله که بتونیم در واقع حقیقت در واقع مسئله رو داشته باشیم. ایشون میگن اون مبنا هست که در واقع قیم برای بقیه، قیمومیت مال اسم الله، لذا اسم الله محیط به الحمد. و این که من میخوام الحمد رو معنا کنم، معنای الحمد بر اساس اینکه من قیم رو در الحمد چه بدانم متفاوت میشه. بله ولذا مبناشون همینا، یعنی در مبنای خلاصه اهل معرفت اینه که در واقع تجلی به اسم محیط مقدمه بر تجلی به اسم محاط به اصطلاح. حالا انشالله اینا رو تدریجا انشالله آشنا میشیم با این مبنای ارزشمند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. و بنابراین نکته مهمی که خلاصه ما میخوایم تأکید کنیم اینه، درسته الحمدلله از اذکار بسیار بالا و جامع توحیده و همطور که استاد عظیم و شأنمون بیان فرمودن از منظر حکمت نظری جایگاه بسیار بسیار بالایی داره، ولی خود این الحمدی که ما جایگاه بسیار بالاشو در حکمت نظری و در روایات داریم باید نسبتش رو با اسم الله داشته باشیم. اگر اون مبنا درست در بیاد که خلاصه هر فعلی اشاره اسمان که حمد حامدان و ثنای ثناجویان به نیز به قیمومیت اسم الله، چون میگه مبنا رو دقت کنید، اگر اون مبنا درست در نیاد و شما با اون مبنا خوب کار نکنید و مسلط نشین بر این مبنا اون موقع مسئله مقداری از دستمون میره. لذا ایشون اعتقاد دارن که ما تو خود مسئله حمد باید حواسمونو بدیم که در واقع چند جور حمد داریم و وقتی میخوایم حمد الهی را خلاصه بررسی کنیم چگونه حمد الهی را بررسی میکنیم و حمد الهی در واقع چگونه تحلیل میشه و چگونه درست میشه، باید اون نسبتشو با اسم الله داشته باشیم. لذا به نظر میرسه امام رضوان الله تعالی علیه در این حالی که برای الحمدلله جایگاه بسیار رفیع و ارزشمندی رو قائلن، خلاصه باید ببینیم که این حمد چگونه واقع میشه. بستگی داره به اون در واقع قول قائل و فعل فاعل و قول قائل و فعل فاعل بستگی داره به اون سلوک او. سلوک او هم بستگی داره به اسم الله و تسمیه. به این جهته که ایشون رضوان الله تعالی علیه مهم میشه که من دارم کثرت حمد دارم یا وحدت حمد دارم، حمد من تو کدوم مرحله واقعه، ثناء و مثلا مدح لسانی دارم، ثناء و مدح قلبی دارم، چطوره؟ این سیر در واقع الالله ما چگونه خواهد بود؟ رضوان خدا بریشون باد. در این جهت حواسشون رو جمع، یعنی یک منظومه ای امام دارد و امام از این مفسرین، فیلسوفان، فقیهان منظومه دارد. حالا محور این منظومه هم انسانه، حالا انشاءالله میخونیم تو ادامه تفسیریشون اینا رو میگن، همه رو میگن که محور این منظومه انسانه و باید با انسان تحلیل شه همش. بله، کما اینکه این نکته رو درباره الحمد دارن که حالا مراتبی برای حمد بیان میکنن، من احتراز دارم وارد همه این بحث حمد بشم، چون نمیخوام از در جای خودش تفسیر بشه مسئله و تبیین بشه، ولی مبنا همون مبنایی است که گفتیم که حمد و ثنا باید نسبتش با به اسم الله معلوم بشه تا حمد حمد باشه، وحدت حمد، کثرت حمد، جایگاه حمد، اشتمال حمد بر توحید و ارزشی که حمد داره. بله، حمد وجود مقدس امام باقر، حمد وجود مقدس حضرت امیر، حمد رسول گرامی اسلام، تسبیحات ام ابیها که عجب در واقع هدیه ایست که نبی بزرگوارش به دختر بزرگوارش داده. این حمد اینها و تسبیح اینها، تحمید اینها، اینا مهمه، بستگی داره با این سازمانی که ایشون رضوان خدا بر ایشون باد ارائه میکنن. لذا خواهش دارم با همین دقتی که عرض کردم و ایشون تصریح دارن نسبت رو باید بسن، لذا از استاد بزرگوار اون از آیت الله جوادی هم باید این سوالو بکنیم که بالاخره چی شما میخواید در واقع. حالا از سوره حمد بیرون میایم، از سوره حمد اومدیم بیرون، این مبنای قول هر قائل و فعل هر فاعلی رو به قیمومیت در واقع اسم الله ما داریم. اگه اینو هم داشته باشیم باز باید تکلیفمون رو با بقیه در واقع اذکار و اوراد در منظر حکمت نظری داشته باشیم. کما اینکه امام رضوان الله تعالی علیه درباره ایاک نعبد و ایاک نستعین همینو دارن، کما اینکه امام درباره الرحمن الرحیم این رو دارن، چون الرحمن و الرحیم یه بار در خود بسم الله اومده، یه بار تو خود سوره حمد اومده، بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین هم همین سرنوشت رو پیدا میکنه. ببین همه اون اسماء الهی این وضعیت رو دارن، ولذا در همون مطلبشون بعد از اسم علا نفسی سمت من سمات الله میفرمان وقتی این طوری شد خلاصه و این سیر واقع شد و خلاصه رسید به مرحله فناء احدیت که مال نبی اسلام و اهل بیت طیب و طاهرشه، اون موقع سالک را حضور مطلق دست دهد، ایاک نعبد و ایاک نستعین گوید. پس مخاطبه حضوری در محفل انس و مقام قدس به ایاک نعبد و ایاک نستعین گویا شود. بعد قشنگم میگن حالا چرا به صیغه جمعه، میفرمایند چون نور فطرت انسان کامل محیط به جمعی انوار جزئی است. حالا اینو بعد بحث میکنیم که باز میگیم انشاءالله نظر علامه بزرگوار های طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو. ببینید اینا تو این سازمانه، یعنی قول قائل و فعل فاعل تا به قول انسان کامل و فعل انسان کامل برسه. لذا ما درسته باز در منظر حکمت عملی و در منظر حکمت عملی شاید جامع تر از این آیه شریفه نباشد، اما باز نسبت این آیه شریفه را باید با تحقق تسمیه ببینیم. همینطوره رضا ایشون می‌فرماد چون بنده سالک الالله به مرقات اقرع ورقه رسید و عارج به معراج الصلات و معراج المؤمن مشاهده رجوع جمیع موجودات و فنای دار تحقق در حق کند و حق برای او جلوه به وحدانیت نماید. اینطوره. حالا چند جا این تعابیر همه باید این جلوه به وحدانیت بشه. اگر اینطور شد به زبان فطرت توحید ایاک نعبد ایاک نستعین گوید و چون نور فطرت انسان کامل با محیط به جمیع انوار جزئیه است به صیغه جمع ادا کند. این تکلیف صیغه جمع هم ایشون روشن میکنن. سبحنا فسبحت الملائکه، قدسنا و قدست الملائکه، که انشاءالله این روایت بسیار ارزشمند که در مصباح الهدایه هم از وجود مقدس سامن الحجج از عیون اخبار رضا علیه السلام نقل فرمودن باش کار میکنن، که حالا ما انشاءالله تدریجا خلاصه درست میکنیم این رو. حالا منتها با این فرق که تا ایاک نعبد و ایاک نستعین اون فنا و مخاطبه است، بعدم در واقع یه رجوعه، یه سحب بعد از محویست که ای اهدن از صراط المستقیم و موسیقی جمع. که حالا این هم انشاءالله بعدن علی حال این نکته بسیار ارزشمند استاد عظیم و شأنمون که ما در منظر حکمت عملی و در منظر حکمت نظری باید با آیات الحمدلله رب العالمین و آیات ایاک نعبد و ایاک نستعین کار کنیم بسیار بسیار درست و حساب شده و قویه. اما نسبت قول هر قائل و فعل هر فاعلی را با مسئله تسمیه و اینکه قیوم هر قولی و قیوم هر فعلی اون اسم نفسی سمتا من سمات الله است، و اگر این اسم و نفسی سمت من سمات الله محقق نشه ما باز مشکل پیدا میکنیم. ببینید تا اینجا من در واقع رسوندم به اون پنجمی که گفتم، به یه معنا تفصیلش میاد، عمامش گفته شده به یه معنا، خواستش به یه معنا گفته شده، اخصال خواستش به یه معنا گفته شده، قول بعضی از اساتید از این مشهنمون تلامزه امام گفته شده، اون حرف اصلی به پنجم امام که در واقع مسئله انسان و حیث تحمید انسان کامل، حیث تسبیح انسان کامل و نسبت اسماء حسنای الهی با انسان کامل اینطوری باید گفته بشه تا حقیقت اینها معلوم بشه. حالا اگه این طوری بشه اون موقع اثر این سیر بر اون استظهار سوره حمد چه خواهد بود؟ الحمد علش عل استقراق یا عل ماهیته، اینم انشالله تتمرون بگیم. البته حالا یه دوتا جمله داریم که بعد وارد اختلاف ایشون با اون عارف واصل و واقعا ذخیره معنوی قوم مرحوم آمیرزا جواد آقای ملکی که امام خیلی در کتبشون سفارش میکنن، هم رساله لقاء الله ایشون رو، هم اسرار و صلات ایشون رو، و هم استفاده از اون در واقع مراقبات ایشون رو بسیار بسیار ایشون امام هم خودشون و هم سفارش میکردن به ارتباط با اینا، احیای این آثار، کار کردن روی این آثار و رفتن در این مسیر و رحمت کنه بر ماه مطهری را، فرمودن درس اخلاق ایشون درس اخلاق نبود، سیر و سلوک بود که هر دوشنبه به ما میدادن و خود رو تو هفته آینده شدیداً تحت تأثیر این درس قرار میدیدم. حالا در عین عظمت معنوی و سیر و مراقبات عملی و علمی این سالک، امام یه اختلافی با ایشون داره توی این بحث که اونم انشالله عرض خواهم کرد با یه چند جمله دیگه، که در واقع استظهار امام توی این مرحله هم تا حدی که میشد انجام بشه تا بعد انشالله بریم مراحل بعدی رو ببینیم خدای متعال چه رزقمون میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.